بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب چهار اشکال از اشکالات توجیهی رو که مرحوم آخوند ارائه کرده برای عبادات مکروهه جلسات قبل خدمتتون عرض کرد. اما اشکال پنجمی که به فرمایش آخوند وارد است این است که ایشون فرمودند نهی را می توان بر اساس هر دو توجیه حمل کرد بر نهی ارشادی، نهی که مولویتی در آن نیست. وقتی مولویت نداشته باشد اون وقت با امر هم منافاتی پیدا نخواهد کرد. اما اشکال این مطلب این است که اگر مولا با نهی خودش فقط در صدد ارشاد مکلف باشد به این که مصلحتی در نقیض فعل عبادی وجود دارد، ارشاد میخواد به چی بکنه؟ میخواد ارشاد کنه به چنین مصلحتی دیگه، ارشاد کنه به این که مصلحتی در نقیض فعل عبادی هست بدون این که اون نقیض رو طلب کرده باشه. نهی وقتی ارشادی شد یعنی مولویتی در آن وجود ندارد، حس و بأسی نخواهد داشت، زجری نخواهد داشت. نهی زجر نداره، امر مولوی هم بأس ندارد، امر ارشادی باشد. اگر ارشادی شدن نه زجر در نهی هست نه بأس در امر. چرا این حرفو میزنه مرحوم آخوند؟ برای اینکه مشکل طلب نقیزین رو بتونه برطرف کنه. یک طرفو میکنه ارشادی، وقتی شد ارشادی طلب در آن دیگه وجود نخواهد داشت، پس مشکل طلب نقیزین چی میشه؟ برطرف میشه. اما اشکال این مطلب اینه، اگر فرض بر این باشد که نقیض فعل عبادی دارای مصلحت است، که فرض آخوند اینه، پس مقتضی برای طلب یا مقتضی برای نهی، نهی مولوی هست. برای نهی مولوی مقتضی هست چون مصلحت هست. مانعی هم وجود ندارد که بتونه که بخواد اینو طلب کنه. وقتی طور شد وجهی برای این که طلب مولوی از مکلف صورت نگیرد و فقط ارشاد صورت بگیرد وجود نخواهد داشت. مقتضی برای طلب مولوی هست، مانعی هم برای آن نیست. چرا طلب مولوی نداشته باشه؟ حالا ممکنه کسی بگه آقا مانع هست. کی گفته مانع نیست؟ مانع هست. مصلحت موجود در فعل عبادی مانع می شود از تعلق طلب مولوی به ترک آن، چون فرض بر این است که هم فعل مصلحت دارد هم ترک مصلحت دارد. مصلحتی که در فعل هست مانع شده که طلب مولویت بتونه تعلق بگیره به چی؟ به ترک. لذا با اینکه مقتضی برای طلب مولوی هست، اما به خاطر وجود مانع طلب مولوی نداریم، فقط ارشادی است. پاسخش اینه، فرض در توجیه آخوند بر اینه که مصلحت موجود در ترک رجحان دارد بر مصلحت موجود در فعل. چگونه امکان دارد مصلحت مرجوح مانع بشود از تعلق طلب به واسطه مصلحت راجح؟ این که معنی نداره که، اگرم منعی وجود داشته باشه این بر باید منع کنه از اون بر، نه که اون بر منع کنه از این بر. راجح باید بتونه منع کنه از طلب مرجوح، نه اینکه مرجوح بتونه منع کنه از طلب راجح. پس نهی ارشادی هم وجهی برای آن وجود نخواهد داشت. مرحوم میرزای نائینی اشکال دیگری مطرح کردند بر مدعای آخوند. ایشون می‌فرماید که ان الفعل و ترک اذا کان کل منهما مشتملا على مقدار من المصلحه فبما انه يستحيل تعلق الامر بكل من النقيزين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الامر احدى المصلحتين على تقدير كونها اقوى من الاخرى و تسقط کلتاهما عن التأثیر على تقدیر التساوی لاستحالة تعلق طلب التخییری به نقیزین لأنه من طلب الحاصل و علیه یستحیل و کون و کل من الفعل و ترک مطلوبن بالفعل. ایشون میگه ببینید، ما اینجا بحثمون در نقیزینه، یه فعل داریم یه ترک داریم، نسبت فعل و ترک چیه؟ نقیزین. در زمان واحد امکان تعلق طلب به نقیزین امکان پذیر نیست. نمیشه شما در همان حالی که فعل را طلب میکنی در همان حال ترک را هم طلب کنی، این امکان نداره، محاله. بنابراین یا باید بگیم یکی از اینها داره طلب میشه، در کجا؟ در جایی که مصلحتی که اون دارد اقواست از مصلحت طرف دیگر. یا باید بگیم که هیچ کدام طلب نمیشود، این در کجا؟ در جایی که مصلحت ها مساوی باشد. خب ممکنه کسی بگه چرا هیچ کدام طلب نمیشود؟ بگید طلب به نحو تخییری، طلب به نحو تخییری، وقتی مصلحت مساویه بگید یه طلب داریم اما مکلف مخیر است، یا فعل یا ترک. میگه فعل و ترک تخییر بینش لابد منه، چیزی نیست که شارع بتواند منو در مورد اون مخیر کنه. در مورد هر فعلی دو حالت بیشتر نداره، یا انجام میشود یا انجام نمیشود. این تخییر قبل از امر شرعی هم هست. پس امر شرعی اومده چی رو داره واسه من ثابت میکنه؟ چیزی که قبلا بوده، این که طلب حاصله. پس امر شرعی نمیتونه اینجا وجود داشته باشه. تخییر حد اکثر میشود تخییر عقلی. بنابراین یا یه امر داریم، یک طلب داریم مربوط به اون جهتی که دارای مصلحت راجح هست، طرف دیگر اصلا طلب ندارد، یا اصلا طلب شرعی نداریم. این که بگیم دو تا طلب داریم، یه طلب مال فعل یه طلب مال ترک، در حالی که فعل و ترک نقیزینن، این استحاله عقلی داره، اصلا امکان نداره، معنا ندارد. مولا بیاد هم فعل رو از من طلب بکنه هم ترک رو، بالفعل هم طلب کنه، هر دو هم بگم فعلیت دارد، تنجز دارد، این امکان نداره.
منظورش از راجح ارجح میشه این
حرف زد؟ چه فرقی میکنه؟
این می‌فرمایید
مثلا
راجع در مقابل مرجوعه، ولی ارجح در مقابل راجعه.
ما دو چیز داریم، سه چیز که نداریم که. ما دو حالت، دو چیز داریم، داریم بین اینها مقایسه میکنیم. ارجح هم بگید طرف مقابل میشه مرجوح، راجع هم بگید
در... بگی
میشه راجع طرف مقابل. خب راجع، راجع در برابر، در برابر چی راجع؟ راجع مگه چیز نیست؟
اون مگه مستحب نیست؟ مثلا اون عمل، مثلا روزه عاشورا، بالاخره مستحب هست اون روزه دیگه، درسته؟
ببینید شما
حالی داره که مستحب شده و اینا که مستحب نمیشه.
شما فرض میکنید ما در اینجا سه چیز داریم یا بیش از دو چیز داریم؟ فرض میکنی بیش از دو چیز داریم، میگی الف رجحان دارد بر ب، ب رجحان دارد بر غیر الف. ما نقیزه این داریم در اینجا، فعل ترک شق ثالث نداره، داریم بین این دو مقایسه میکنیم، اینا نقیزه اینن. فعل داریم ترک داریم، فعل یه مصلحت داره، ترک مصلحت داره. فعل مصلحتش میچربد بر ترک، ترک رجحان دارد، رجحان بعد چی داره؟ غیر از فعل چی داریم دیگه این بتونه رجحان برش داشته باشه؟ چیز دیگه ای نداریم اینجا. نسبت که تضاد نیست که، شما حالت وان تو حرف آقای خویی میادی، نسبت ترک تضاد غلطه. نسبت که تضاد نیست که بگیم اینا ضدین لا ثالث نیستن، یه ضد دیگری هم دارد. این نسبت، نسبت تناقضه. تناقض بیش از دو حالت که ندارد، وجود عدم، تمام شد. حالا جالبه با اینکه مرحوم ناینی اینجا خودش تصریح کرده که نسبت تناقضه، تناقض وقتی شد طرفین چی میشن؟ یک طرف میشه وجودی، طرف دیگر میشود، می شود عدمی. یه طرف وجودی، طرف دیگر عدمی. پس اینو ایشون دقت داره که ترک عدمی است. چرا این اشکالو به آخوند نگرفته که امر عدمی چطور میتونه مصلحت داشته باشه؟ مصلحت که وجودی است، مترتب می شود بر امر عدمی. مگه بر امر عدمی چیز وجودی مترتب میشه؟ همون اشکال اولی که ما عرض کردیم. و بالجمله اشتمال و کل من الفعل و ترک علی المصلحه یوجب تزاهم الملاکین فی تأثیرهما فی جعل الحکم علی طبق کل منهما. اینو دقت کنید، این تزاهم ملاکی داره میگه، تزاهم در مقام امتثال نیست، این تزاهم ملاکی در مقام جعل. همونی که قبلن هم از مرحوم میرزا دیدیم این حرفو فرمودند ما تزاهم دو جور داریم، یک تزاهم در مقام امتثال داریم که مربوط به مقام تنجز و فعلیته، یه تزاهم ملاکی داریم از باب ملاکات که اون مربوط به مقام جعله. یعنی چی؟ یعنی این که جمیع اون چیزهایی که جهاتی که مدخلیت در جهت حکم، در صدور حکم دارد، در جعل حکم دارد مد نظر قرار میگیرد، مصالح و مفاسدی که بر هر جهت مترتب است لحاظ میشود، برایندگیری میشود. تزاهم ملاکی اینجاست در مقام برایندگیری. میگه یه مصلحت داره یه مفسده دارد، حالا مفسده میچربد یا مصلحت. شارع میفرماید خمر و میسر مصلحت دارن اما مفسده شون اعظمه. این میشه تزاهم در مقام چی؟ در مقام ملاک. حالا که مفسد اعظم شد پس چی هن؟ حرام هن. دیگه کاری به اون جهت مصلحت نداریم. چرا؟ چون جهت مصلحت مغلوب است در اینجا. ما جهت غالب رو در نظر میگیریم. میفرماید در اینجا هم اینها رو باید از حیث در مقام ملاک، این تزاهم تزاهم ملاکیه، در اونجا مد نظر قرار بدیم ببینیم کدام بر دیگری میچربد. اونی که چربید اون تأثیر گذاری پیدا میکنه در مقام جعل، نمیتونی بگی هر دو همزمان تاثیرگذاری در جهل دارن. چرا؟ لاستحالت تأثیر هما فی زمان واحد فی طلب نقیزین تعیینن او تخییرن. طلب نقیزین محال است، نه تعیینن امکان پذیر است نه تخییرن، و همون بیانی که الان عرض کرد. نعم اذا کان کل من الزدین لزین لهما ثالثون مشتملا على مصلحت الزامیه او غیر الزامیه لم یکن مانع من تعلق الامر به کل منهما تخییرا. اگر نسبت تناقض نباشد، نسبت چی باشه؟ تضاد باشد، اونم تضادی که ثالث دارد، ضدین لا ثالث نباشد. چون ضدین لا ثالث میگن در حکم چیه؟ در حکم تناقضه. ضدینی باشد که فرد ثالث دارد، اون وقت یکی از اینها هر دو فرض کنید مصلحت داشته باشد، حالا چه مصلحت لزومی هر دو، چه غیر لزومی هر دو، چه یکی لزومی یکی غیر لزومی، اینجا امکان دارد امر تعلق بگیرد به هر دو، طلب تعلق بگیرد به هر دو. چرا؟ چون شق ثالث دارد، اینجا شق ثالث وجود دارد. و الفرق بینهما و بین النقیزین او الزدین اللذین لیس لهما ثالثون ظاهر لا یکاد و یخفا. میگی چه فرق دارد زدینی که ثالث دارن با نقیزین یا با زدینی که ثالث ندارن؟ میگه این خیلی معلومه دیگه، این دیگه احتیاج به توضیح نداره. زدینی که ثالث ندارند اگر طلب بکنی، یا نقیزین اگر طلب بکنی ولو به نحو تخییری، گفتیم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه این تخییر تخییر عقلی است، این طلب چیزی اضافه نمی کنه. اما در جایی که ثالث دارن آیا امکان دارد یا ندارد؟ چون ممکنه هر دو رو ترک بکنه بره سراغ فرد سوم، پس فرق میکنه مسئله با اونجا. یا اگر یکی رو الزامی طلب کنی یا هر دو رو الزامی طلب کنی، چطوری درست میکنیم اون وقت؟ مثلا با ترتب درست میکنیم، میگیم این اهمه اون مهمه، اینم امر داره اونم امر داره، حالا اگه اهم رو ترک کردی مهم رو به جا آوردی، چیه نمازت؟ درسته. چطوری؟ حالا یا با ترتب یا با ملاک، یه جوری بالاخره درستش میکنیم، امری هست، پس اونجا امکان پذیره، اما اینجا امکان پذیر نیست. آیت الله خویی این اشکال مرحوم میرزا ناینی رو سعی کرده که دفع کند. میفرماید که اگر مدعا این باشد، مدعای آخوند، که مصلحت در مطلق فعل و ترک در خارج محقق می شود، مطلق فعل مصلحت دارد، مطلق ترک هم مصلحت دارد، اگه مدعای آخوند این باشه، اشکال مرحوم میرزای نائینی وارد خواهد. اما ادعا این نیست، ادعا در ما نحنفی اینه که مصلحت در حصه خاصی از فعل وجود دارد. حصه خاص یعنی چی؟ یعنی فعل عبادی که همراه است با قصد قربت، بس مصلحت در فعل به همراه قصد قربته، نه در مطلق فعل. در نتیجه رابطه بین فعل و ترک نمی شود ضدین لا ثالث، بلکه فرد ثالثی ایجاد می شود. اون فرد ثالث چیه؟ فعل بدون قصد قربت. یعنی ما سه چیز داریم اینجا، فعل با قصد قربت، فعل بدون قصد قربت و ترک. اون وقت رابطه فعل با قصد قربت با ترک میشه چی؟ میشه ضدینی که ثالث دارن. ثالثشون چیه؟ فعل بدون قصد قربت. و خود مرحوم میرزا عینایی قبول کرده که اگر رابطه شد ضدینی که ثالث دارند، امکان دارد طلب تعلق بگیره به هر دو. اینجا هم رابطه ضدین دارای ثالث. بله، حد اکثر این میشه که در مقام امتثال بینشون تزاحم پیش میاد. حالا من اینو امتثال کنم یا اونو امتثال کنم؟ که اون وقت میایم به مانند دو تا عمل استحبابی که تزاحم پیدا میکنن با اینا رفتار میکنن. حالا عرض میکنم اشکال این پاسخ این است که همونطور که الان آقا هم فرمودن، فعل مجرد از قصد قربت هم نقیض ترکه، فلذا با اتیان اون هم مصلحت موجود در ترک منتفی میشه. اگر کسی اتیان کند، اونم بازم مصلحت موجود در ترک از بین میره ولو بدون قصد قربت. ببینید اشکال فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، و فرض رو بر این گذاشته ترک ضد فعل است. ترک ضد فعل است یا نقیض فعل است؟ ترک و فعل نقیزه اینن، نه ضد این. یعنی چی شما آمدی نسبت تضاد درست کردی بین فعل مطلق، فعل با قصد قربت و ترک؟ ترک شد نقیز ضد فعل، پس نقیز فعل چیه؟ نقیز فعل چیه؟ فعل نقیز نداره؟ نقیز ترک چیه؟ فعل و ترک نقیزه اینن، اصلا ضدینی که فرد ثالث دارن یعنی چی؟ فعل و ترک نقیزه اینن. این که فعل مطلق باشد یا نسبی باشد هیچ فرقی در این نسبت تناقض ایجاد نمی کند. هر فعلی نقیزه ترک است، هر فعلی نقیزه ترک است، به هر حالتی رخ بدهد این نقیزه ترک است. بله، اگر کسی ادعا بکنه که مصلحت در حصه خاصی از فعل است نه در مطلق آن، همونطور که آقای خویی گفت، در طرف مقابل هم در ترک هم مصلحت در حصه خاصی از آن است، یعنی در ترک مقارن با قصد قربت نه در مطلق ترک، اون وقت ممکنه این حرف یه وجهی پیدا بکنه. اگر اونجوری گفتیم اون وقت، چون یک حالته، چون میگیم ترک مقید به یک امر وجودی میشه ترک اضافی، عدم اضافی. عدم اضافی درست است که عدمی است. یه بحثی قبلا اگه یادتون باشه مفصل انجام دادیم، آیا این که میگن عدم اضافی حسه ای از وجود را دارد درسته یا غلطه؟ اونجا عرض کردیم این حرف غلطه. عدم اضافی و عدم مطلق از حیث عدمی هیچ فرقی با هم ندارن. فرمایشات مرحوم امام رو هم اینجا ذکر کردیم که ایشون هم خیلی اصرار داشت روی این حرف که آقا بین عدم اضافی و عدم مطلق از حیث عدمی هیچ فرقی نیست، عدم اصلا حس بردار نیست، لاشیء رو نمیشه تحسیس کرد. این فرمایش فرمایش درستی هم هست. اما وقتی میگی عدم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، و على اهل بیته الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یه مقداری از فرمایشات مرحوم شهید ثانی باقی مانده بود، اینم بخوانیم تمام بشه بعد ببینیم که چه مسئله. میفرماید القسم الرابع مختلف فی ترجیح الظاهر فیه علی الاصل او العکس، موارد اختلافی که آیا اصل مقدم است یا ظاهر. و هو امور منها غسالت الحمام. حتی اینم عرض بکنم قبل از که بریم جلو، مرحوم شهید اول هم در القواعد والفوائد این بحث رو مطرح کرده، اما نه به این تفصیل، خیلی مختصر، یکی دو تا پاراگراف. شهید ثانی خیلی مفصل مطرح کرده. منها غسالت الحمام و هو الماء المنفصل عن المغتسلين فيه الذي لا يبلغ الكسرة حال الملاقات. غساله حمام که مسئله معروفیه توی عربم، دیدید لابد مسئله شو آیا پاکه یا نجس. این مسئله البته بیشتر مال زمانهای سابق بوده که آبی که در حمام بود آب خزینه بود و اینجور چیزها، الان که دیگه دوش است و فلان خیلی این مسئله مطرح نیست. بل مشهور و بین الاصحاب الحکم به نجاستهی عملا به ظاهر من باب مباشرت اکثر الناس لهو به نجاسه. اکثر اصحاب گفتن نجسه غساله حمام. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر حال این است که مردم نوعاً با بدن نجس میرن داخل خزینه و خودشونو میشورن. و مستنده ما ذلک روایتون مرسله ضعیفه السند عن الکاظم علیه السلام. یه روایت ضعیف السند و مرسلی هم از امام کاظم در این خصوص رسیده. و قیل یرجح الاصل لقوته. اصل چی میگه اینجا؟ اصل اصالت و طهاره است، چیزی که من نمیدونم پاکی یا نجس، اصالت و طهاره باید جاری کنه. بعضی ها گفتن نه آقا کی گفته نجسه، پاکه، اصالت و طهاره جاری میکنی. لقوته، به خاطر قوت اصل. ببینید اینا چقدر این کلمات مصادر است. قوت اصل ملاکش چیه؟ عرف به اصل چیکار داره؟ عرف به اصل چیکار داره؟ عرف در مورد اصل حکم میکنه که قوی است یا ضعیفه. این میگه اصل قوی است، عرف میگه اصل قوی است. نه عقلا میگن نه عرف، ربطی نداره اصلا در اینجا. ما معارضت تلک به اخرى مرسلتا مثلها عنه علیه السلام به نفی البعث اما یصیب الصوب منها و هذا هو الظاهر. خود ایشون هم قائل به این است که غساله حمام پاک. اون مرسله ای که از امام کاظم هم وارد شده، میگه یه روایت دیگری هم دقیقا باز از امام کاظم وارد شده خلاف اون، اونم ضعیفه. و منها اصرارت شخصیه، حکم کلی نمیتونی در موردش بگی. بله الان کجا میخواد بول کنه؟ خزینه نداریم که. زیر دوش یعنی؟ اونا گفته بعد دلیل رو نگاه کرد، اگه دلیل گفته در خزینه نه الان مکروه نیست، اگه گفته در حمام این اطلاق دارد، خارج خزینه رو هم میگیره. و منها تین و طریق اذا غلب علی الظن به نجاسته فان الظاهر یشهد بها والاصل یقتضی الطهاره. قبلا راه همه گلی بود، بارون میمد همه جا گل میشد، به کف کفش آقایون و خانم ها تو خیابون که راه میرفتن گل میچسبید، میرفتن خوده. حالا این گل پاکه یا نجس؟ اصالت و طهاره میگه پاکه. ظاهر حال ایشون ادعا میکنه که نجاسته، چون نوعاً توی کوچه می آمدن قضای حاجت می کردن و همه کار می کردن و حیوان می گذشت و سگ بود و انواع و اقسام نجاست تو کوچه ها بود بالاخره. و ظاهر حال میگه نجسه، اصل میگه پاک. ول مشهور الحکم به طهارته لکن ذهب العلامه فی النهایه الى العمل بالظن الغالب هنا عملا بالظاهر. مشهور گفتن پاکه، علامه در یکی از کتاباش گفته نجسه، اینجا ظاهر حال رو مقدم کرد. و منها لو اختلف المتعاقدان به بیع و غیرهی فی بعض شرائط صحته کما لو ادعى البایع انه کان صبیا او غیر معزون له او غیر ذلك و انکر المشتری فالقول قوله علی الاقوى و ان کان الاصل عدم اجتماع الشرائط عملا به ظاهر حال المسلم من ایقائه العقد علی وجه الصحه و کذا القول فی الایقاعات. این مسئله رو ایشون آورد تو بحثای ظاهر حال، در حالی که این بحث ظاهر حال نیست، این اصالت الصحه در معاملات. این اتفاقا اون مطلب مقدماتی دومی است که حالا بعد ظاهر حال می‌خوایم بهش بپردازیم ان شاء الله اگر عمری بود، بحث اصالت الصحه در معاملات کجا جاری میشه، در چه مواردی اصالت الصحه رو میتونیم جاری کنیم، در چه مواردی نمیشه. یه قسمیشو آقایون بحث کردن، یه مواردیو که خیلی موارد فلان شی عدم رو اضافه میکنی به چیزی، خود عدم حس بردار نمیشه، اما این ترکیب یک جزءش وجودیست.
استثناء در امور عدمی جاری میشه یا نمیشه؟
بله، چه ربطی داره؟ استصحاب چه ربطی داره؟ مگه تعلق میگیره استصحاب؟ من همان عدم را دارم میکشم میارم جلو، چیزی بهش تعلق نگرفت.
شما ترک و کف نفس میگیرید؟
نه، ترک عدمیست، ترک کف و نفس نیست، ترک وجودی نیست، ترک عدمیست. یعنی در حالی که برای خدا مد نظرت است که چون خدا گفته من دارم ترک میکنم، مقارنه با قصد قربت، یعنی چون خدا گفته نکن نمیکنم. همون مثالی که دیروزم گفتیم دیگه، یک وقت کسی خمر نمیخورد، چرا؟ چون خمر ضرر دارد یا دوست ندارد یا هر چیزی، دکتر بهش گفته نخور. یک وقت نمیخورد، در همان حالی که نمیخورد این مد نظرش که چون خدا گفت نخور نمیخورم، اگر این نهی شارع نبود میخورد. بله، عرض کردم، حالا در ادامه همینو میخواییم بگیم. اگر کسی اون وقت این حرفو بزنه، همان اشکالی که به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی ما سابقا گفتیم، اون وقت اون اشکال در اینجا راه پیدا میکنه. خب، به جهت اینکه چنین اشکالاتی به توجیه مرحوم آخوند وارد شده، مرحوم میرزای نائینی سعی کرده توجیه دیگری ارائه بده از عبادات مکروه. ایشون می‌فرماید که اشکالی که در اتصاف عبادت به کراهت در این قسم از عبادات به ذهن میرسه، وجهش اینه که گمان میشه متعلق امر و نهی شیء واحدن، همان چیزی که امر عبادی بهش تعلق گرفته از همان چیزم نهی شده. فکر میکنن اینجوریه، بعد میگن این چطور امکان پذیره، در حالی که این گمان گمان درستی نیست. متعلق امر و نهی شیء واحد نیستن. نه، ایشون میگه فعل و ترک، ایشون میگه اصلا هر دو وجودی هن. آخون میگه یکی فعل یکی ترکه، این نقیزه اینو میاد متعلق طلب میکنه که میرزا نائینی گفت واقعی نمیشه، نقیزه اینو نمیتونی متعلق طلب کنی. ایشون یه چیز دیگه میگه، این چیزی که درست کنه دیگه نقیزه این نیست. میگه امر به چی تعلق گرفته؟ میام هست در کلماتشون من ندیدم، در حالی که اونا را باید بحث بکنم. و منها اختلاف الزوجین فی اصل المهر ولا بینته. اصل مهر یعنی یه بار دعوا در این دارن که آیا مهر رو داد یا نداد، یک وقت دعوا سر این دارن که مهر چقدره. این مهر چقدره منظوره، نه اینکه حالا مهر رو میدونیم چقدره، دعوا سر این است که آیا داده یا نداده، اونو نمیدونیم. فان الاصل یقتضی براءه ذمته مما زاد اما یعترف به و الظاهر یشهد لها به مهر المثل و فی ترجیح ایهما خلاف فالمشهور تقدیم قول الزوج. اصل با زوجه براءت، میگه من مهرش مثلا اینقدر قرار داده بودم، بیشتر از اون شک داریم، زن میشه مدعی. اما ظاهر حال چیه؟ ظاهر حال این است که این زن یه مهر المثلی دارد، علل قاعده کمتر از مهر المثل نبوده مهرش، پس تا حد مهر المثل مرد مدعی است، بیشتر از آن زن مدعی است. اگه مرد کمتر از مهر المثل رو بگید یه مقداریو که توافق دارن. چی؟
اگر زوجی میگه من مهر نگرفتم.
نگرفتم نداره گفتم آقا.
اصل مهر
مقدار مهره. اختلاف در مقدار مهره. مهر المثل زن 500 سکه است. مرد میگه مهرش 100 سکه بوده. زن میگه 700 سکه بوده. 100 سکه رو که توافق دارن. اونو بده. بین 100 تا تا 500 یه وقت میگیم به اصل عمل میکنیم. اصل چیه؟ براءت از زائد بر 100 تا. پس از بیشتر از 100 تا تا 700 تا زن میشه مدعی. یک وقت میگیم اینجا به ظاهر حال عمل میکنیم. ظاهر حال چیه؟ اینکه مهرش کمتر از 500 تا نبوده. پس زن مردی که میگه کمتر از 100 تا، از 100 تا تا 500 تا مدعی است. از 100 تا تا 500 تا مدعی است. مدعی این که این مهر انقدر نبوده. مدعی این که این مهر انقدر نبوده. اینو باید اثبات کنه. زن منکر. از 500 تا تا 700 تا کی میشه مدعی؟ زن میشه مدعی. والاقوى عندي التفصيل، که حالا تفصیلی که ایشون داده دیگه من نیاوردم چون ربطی به بحث ما فعلا در اینجا نداره. آخریشم و منها اذا خلا بامرأة خلوة تامة، اینم یکی از مسائلی که حالا در ضمن این مسائلی که محقق مطرح کرده عمری باشه ان شاء الله باید بهش بپردازیم. ثم اختلفا فی الدخول فانکره تعارض هنا الاصل و هو عدم الدخول و الظاهر و هو الدخول بالحلیله عند الخلوت بها اولا، این به مجرد خلوت دخول میکنه. حالا دیگه شهید احسانی اینطور فرموده، ظاهر این است که به مجرد خلوت به حلیله دخول شده، اما اصل بر این است که دخولی نشده. و قد اختلف الاصحاب فی تقدیم ایهما و الاشهر تقدیم قوله عملا بالاصل، ایشون در اینجا اصل رو مقدم میکنه، میگه اشهر این است که اصل مقدم، اصل این است که دخول نشده. زن اگه هر کی مدعی دخوله باید اقامه بینه کنه. خیلی خوب، در این که فعل جمله حجت است کسی شک نداره.
ظاهر خطابات فعل جمله ظاهر حال حجت نمیدونه خیلی
مطلقا، بله، اما این که فعل جمله حجت است، همین الان داشتیم سه جلسه حرفای شهید ثانیو میخوندیم دیگه، ایشون میگه در برخی از موارد شکی نیست در این که ظاهر حال حجت است. نه اون اگه اطمینان بیاره خروج از محل بحثه، میشه علمی. عرض شود که مرحوم شهید ثانی در خصوص اینکه بالاخره چه مبنایی دارد که ما اصل رو بخوایم مقدم کنیم بر ظاهر یا ظاهر رو بخوایم مقدم کنیم بر اصل، مبناش چیه؟ دیدیم در کلماتشون هیچی مطرح نکرد، هیچی نفرمود بر اساس چه مبنایی، فقط اومدن مورد مورد شمردن، اینجا این مقدمه، اونجا اون مقدمه، اینجا اختلافه، یه عده گفتن این مقدمه، یه عده گفتن اون مقابل، نه که گفتن این یا گفتن گفتن آن، حرف کدام درست است بر اساس چه مبنا بخوایم، حالا بخوایم اتخاذ مبنا کنیم، اینو بگیم یا اونو بگیم. الان در همین مسئله آخر، مسئله آخری که اینجا اختلاف است در دخول، ظاهر حال مقدمه یا اصل؟ یه عده گفتن ظاهر حال، یه عده گفتن اصل. این که گفته ظاهر حال چرا؟ اون که گفته اصل چرا؟ قول کدام قوی تره؟ مبنای کدام مستدل تره؟ اونو میشه اخذ کرد؟ هیچ کدام اینها نیست. و اینطور نیست که در کلمات شهید ثانی نیست ها، در کلمات اونایی هم که گفتن این مقدمه یا آن مقدمه هم نیست. یعنی اونی که گفته اصل مقدمه هم اون میگه دلیلش این است که ظاهر حال براش دلیلی نداریم، حجیتش یا باید اصل دلیل داریم، ظاهر حال دلیل نداریم. اما اون که میگه ظاهر حال مقدمه، اون چرا مطلقا ظاهر حال مقدم میدانی در همه موارد؟ خب در خیلی از موارد خود شما در جاهای دیگه ظاهر حال مقدم نکرد، در خصوص اینجا مقدمه، چرا روایت داریم؟ نداریم. پس از چه بایی مقدمه؟ چه چیزی سبب شده اینجا ظاهر حال مقدم کنی؟ به هر حال این مسئله عرض کردم مسئله ایه که تنقیح نشده در کلمات اصحاب، تیکه تیکه در موارد مختلفه نگاه میکنی تو این مسئله. به ذات عبادت، یعنی چی به ذات عبادت؟ یعنی بدون لحاظ قصد قربت. چرا اینو میگه؟ چون قبلا در بحث این که مدخلیت قصد قربت در عبادت چگونه است، فرمایشات مرحوم میرزای ناینی گذشت که قصد قربت نمیتواند جزئی از عبادت باشد، دور و اینها پیش میاد، لذا آمد متمم جعل در نظر گرفت برای قصد قربت، فرمود شرطیت قصد قربت با متمم جعل درست می شود، با یه امر دیگه. پس امر به چی تعلق گرفته؟ به ذات عبادت بدون در نظر گرفتن قصد قربت. نهی از چی صورت گرفته؟ نهی تنزیهی. نهی تعلق گرفته به تعبد به چنین عملی. پس متعلق امر ذات عبادت، متعلق نهی تنزیهی تعبد به چنین عملی است. و چون نهی تنزیهی متضمن ترخیص در اتیان فعلم هست، اتیان متعلقش، پس تعبد به اون عبادت میشه جایز. نهی شده از تعبد، اما این نهی نهی الزامی نیست، نهی تنزیهیه. فلذا میتوان عبادت را، این فعل را تعبدی هم اتیان کرد. اگر این نهی نهی تحریمی بود نمیشد، اما حالا که تنزیهیه، در تنزیهی ترخیص هست، یعنی تعبد کردی هم کردی، نکنی بهتره، اما اگه کردی هم اشکالی ندارد، فاسد نیست. پس من فعل رو به جا میارم با چی؟ به واسطه امری که به ذات فعل تعلق گرفته بود، به ذات عبادت، تعبد هم میکنم. چرا میکنم؟ با اینکه نهی داره، چون نهیش نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. پس متعلق امر و نهی با هم تفاوت پیدا کرد، وقتی تفاوت پیدا کرد هر دو هم وجودی انا. اینجا فرمایشش با فرمایش آخوند اینه، در فرمایش آخوند متعلق امر و نهی نقیزه اینن، اینجا نقیزه این نیست. دو شیئن هستن کلا، ذات عبادت، تعبد به این فعل. قصد قربت، به قصد قربت نیت یاد نکن. ذات عبادت تعبد، چون عبادی بودنش قبول نداره دیگه شاره. میگه روزه در روزه عاشورا صحیح نیست. حالا یک کسی قصد روزه نداره اصلا، چون اتفاقا اینو داریم، مستحب است که در روز عاشورا آدم به جهت همراهی مثلا با اهل بیت کمتر بخوره، کمتر بنوشه، یه خورده سختی بکشه، روزه نگیره، اما سختی رو یه خورده تحمل کن. خب کسی میگه آقا من روزه نیستم، نیت روزه ندارم، اما امروز آب نمیخورم به جهت همراهی با مصیبت امام حسین. این که اتفاقا استحباب هم داره. اونی که منهی و ننه میگه تعبده، قصد قربت نکن. بله، نه، قصد قربت به این معنی، قصد قربت به خصوص عبادت، قصد قربت به خصوص عبادت، نه هر قصد قربتی، قصد قربت در خصوص روزه رو. تعبد به روزه پیدا نکن. این توجیه مرحوم میرزای نایینی، خیلی مختصر و مفید، میگه با این ترتیب مشکل برطرف میشه، این همه پیچوندن هم نداره مسئله، خیلی راحت مسئله حل میشه. اما مرحوم آیت الله خویی میفرماید آقا این توجیه توجیه تمامی نیست و چندین اشکال بر فرمایش مرحوم میرزای نایینی وارد کرده که بعضی هاش یا اکثرش اشکالات واردی هم هست که حالا انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.